بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در گفتگوی پروردگار با حضرت داوود علیه السلام،
محور گفتار محبت و عشق که ترکیبی از سه حقیقت یک حقیقت اصل محبت، اصل عشق که امام صادق علیه السلام می‌فرماید محبت و عشق میوه پرارزش معرفت. معرفت به زیبایی، معرفت به جمال. اصل دیگر هم اون ظرف پرقیمتیه که گوهر با عظمت عشق و محبت در اون قرار داره و اون هم عبارت هست از قلب که در وجود انسان محبت و عشق جایگاهی جز دل و جز قلب نداره. صاحب چنین قلبی رو نامگذاری میکنند به محب، عاشق. و حقیقت دیگر هم اون موجودیه که زلف محبت و عشق به او گره خورده و این عشق و محبت نسبت به او جهتگیری کرده. او را هم نامگذاری کردن به محبوب، معشوق. این ترکیب، این جمع با همدیگه در ارتباط هستن، هیچ کدامشون هم به تنهایی بر کرسی عالم معنا نمیشینن. عاشق بی عشق غلطه، عاشق همراه با عشق بدون معشوق تصور نداره. و یه حقیقتی که در اینجا مورد توجه اهل دل بوده اینه که عشق باعث میشه که عاشق تبدیل به معشوق بشه، گرچه دو نفرن، یه طرف معشوقه و یه طرف عاشقه، ولی عاشق جلوه معشوقه، طلوع معشوقه، فروغ معشوقه. دلیلش هم روشنه، چون عاشق در مقابل معشوق خودشو نمیتونه ببینه، خودشو نمیتونه به حساب بیاره و همیشه میخواد از خواسته های معشوق شکل بگیره، انگار یادش میره که به چه لباسی علاقه داشته که همیشه میپوشید، پارچه خاصی رو با رنگ خاص. دارم مثال میزنم معنا رو به ظاهر، معقول رو به محسوس. وقتی عاشق میشه از اون ارتباطش با لباس خاص و رنگ خاص میاد بیرون، از این به بعد اونی که از معشوق درک کرده که او علاقه به چه لباسی داره و به چه رنگی داره اونو میپوشه، هیچ دیگه به خودش توجه نداره، یعنی لباس معشوق تنش. این لباس هیچ وقت مورد توجه خودش نبود، این رنگ مورد توجه خودش نبود، الان دیگه بیرون اومده از اون توجه، یادش رفت. سعیش بر اینه که با لباسی جلوه کنه که معشوق میخواد و همراه با رنگی جلوه کنه که معشوق میخواد. اگر همیشه دو زانو مینشست بعد دو سه دقیقه میگفت وای استخون زانوم، کمرم، الان که عاشق شده فهمیده معشوق از دو زانو نشستن خوشش میاد، چهار ساعت مقابل معشوق دو زانو میشینه بیش دردی حس نمی کنه، فشاری بهش نمی کنه. بعدم که جلسه تموم میشه بلند میشه میره، میبینه هیچ دردی نداره، هیچ خستگی نداره، قصه میخوره چرا تموم شد، چرا انقدر زود گذشت، چرا زمانی در اختیار من نبود. چرا قرآن مجید میگه در بهشت اهل بهشت سردرد نمیگیرن، خستگی براشون نمیاد، فشاری برای اونها نیست. برای اینکه قرآن میگه الا ربک ناظرا، تو عشق معشوق غرقن، خستگی جا میخواد. وقتی که تمام ظرف رو موج عشق پر کرده، خستگی کجا بیاد؟ جا نداره.
اصلا هر چیزی در این عالم ظرف میخواد، هر چیزی در این عالم جا میخواد. خستگی هم یه حالتیه، یه کیفیتیه، یه جا میخواد در بدن. وقتی عشق همه یه ظرف وجودو گرفته، کجا بیاد خستگی؟ درد کجا بیاد؟ فکر کجا میاد؟ توجه به اون چه که خودم میخواستم کجا میاد؟ عاشق همون معشوقه، ولی با یه فرد دیگه. در ادبیات فارسی خیلی زیبا تونستن این لطائف رو به نظم بکشن، من تو اشعار ملت‌های دیگه ندیدم. میگن عربام در پروروندن این حرفا پر قدرتن، ولی مثل ادیبان عارف حکیم ما قدرت پروروندن ندارن. اشعار آلمانی و انگلیسی و ترکی را من دیدم. اشعاری که در ترکیه میگن، در آلمان میگن، در انگلیس میگن، اونا هم شاعر دارن، ولی واقعا شعراشون چنگی به دل نمیزنه. اینکه یه مدتی در ایران به خصوص قبل از انقلاب پر بود از حرفای اونا، یه جوسازی شده بود و این حرفا رو بدون این که مردم بشینن عمقش رو نگاه بکنن، به مردم به خصوص جوانا القا میکردن. جوانا هم با هاش زندگی میکردن و نمیدونستن هم چیه. همین که میدونستن شعر مال مستر قرافت انگلیسیه، براش سینه سپر میکرد. جفسازی رو رها بکنید، مردم رو آزاد بگذارید، دل مردم رو آزاد بگذارید، کل این ملت بعد 10 روز میرن طرف خدا. شما یه عدهتون یه ملت رو به اسارت گرفتی، دل یه ملت رو به اسارت گرفتی. یه مقداری در جمعه 9 فهم فهمیدن اصیرن، اونم بگی نگی، نه به طور کامل. بگی نگی گلگ این جوایی رو که با روزنامه ها و مجلات و مقالات و سخنرانی هایی که دارین میسازین، اگه نسازین هنوز بالاترین سرمایه عشق به جمال مطلق تو این کشور، جای دیگه نیست. اگه این عشق رو جای دیگه بخوام طلوع بدیم، 100 سال باید رو اون ملت کار بکنیم، بیشتر. من 3 ساعت لندن با یه دانشجو از ساعت 12 شب تا 3 که اهل ایتالیا بود صحبت کردم، ضبطم شد. با این هنری که در گفتن داشتم، با این هنری که در القاء مطلب داشتم، با این هنری که در استدلال داشتم، همشم عنایت خداست. بعد از 3 ساعت این دانش روی درس خونده به اون مترجم من که یه دکتر بود گفت کل اینایی که این آقا گفتش یه ارزن برای من ارزش نداره. اینجا مردم دلی دارن ظرف عشق و زلف عشقشون هم به خوب جایی گره دار. خیلی شما تمام حزبایی که تو تهرون این 7-8 ساله این قارچ در اومدین، اطلاعیه بدین، اعلامیه رنگی بدین، اعلامیه عکسدار بدین، 200 نفر نمیان سراغت. ولی ما 10 روز 10 شب صبح شب گاهی بعد از ظهر روی پارچه سیاه متری 5-6 نیم متر با یک چوب 4 تومن 3 تومن فقط می نویسیم یا ابا عبدالله، یا می زنیم سردر مسجد، یا حسینیه، یا خونه. زن و مرد مثل مور و ملخ می ریزن، عشق می کشن، عشق است که می کشاند و بس، یار است که می کند خدایی. مستن که می روند بی خود در بحر حریم کبریایی. رها کنید مرد، به تمام آیات قرآن در این چند سال قبل از شما یه عده دیگه این ملت رو به اسارت گرفت، فکرشون رو اسیر کرد، دلشون رو اسیر کرد، جوونا رو به اسارت گرفتیم. ولی ما اول انقلاب خیلی از زشتی ها از کشورمون رخ بست، اما الان بعد 24 سال هم شما هم یه مقدار قبلیاتون کاری کردین که آمار معتادان در کشور 60 میلیون نفری با این گستردگی 5 میلیونه، 90% جوونه، 8-6 تریاک هرونی. و در مسئله به هم خوردن نظام خانواده طبق آماری که خودتون تو تلویزیون دادین ایران در 170 کشور کره زمین از نظر طلاق 4مین کشور جهان. شما کردین؟ کی کرده؟ مردم که خوب بودن، مردم که زمان ابتدای انقلاب به دعوت یه ورقه امام کل اومدن تو خیابونا، اومدن رو پشتبونا جوون دادن، زنا شهید شدن، دخترا شهید شدن، هیچ کدوم اونام تریاکی و هروینی نبودن، طلاق و طلاقکاری نداشتن. بعد حکومت کردی، قبول بکنید که قبولم نمی کنید. بعد رفتار کردید، قبول بکنید ولی قبول نمی کنید. اما مردم به گینگی دارن بیدار میشن که اسیر بودن. بگینگی دارن بیدار میشن که دریا دروغ بهشون گفته شد. بگینگی دارن بیدار میشن که درصد بالاییتون هدفتون رسیدن شخص خودتون به صندلی بوده. صندلی رو نمیخواستین مرکز خدمت به این ملت مظلوم صاف و پاک و کتک خورده قرار ده. سرمایه قلبی این مردم کم سرمایه نیست. پریشب من فرودگاه پیاده شدم ساعت 12 که برم منزل، دیدم یه دختر خانوم حدود 20 ساله کارمند فرودگاه، هم جلوی سرش هم بغلاش موهاش ریخته بود بیرون. من نشسته بودم تو سالون، اومد جلو سلام کرد، خیلی محترم، گفت استخاره میکنین برای من؟ گفتم من قرآن پیشم رو میرم میرم. رفت قرآن بیاره، من دیدم 4 بار این قرآن رو بوستید رو چشمش، رو صورتش، رو این موها و فکل خوشگل بیرونش، مالید و اوورد داد. این دل این مردمه، ولشون کنین مردم، آزادشون کنین مردم. شما به اسارت کشیدید ملت پیغمبر و شما بیامد هیچ جوابی به خدا ندیدید، هیچ. اینا هر کدوم تک تکشون سرمایه قرآنی هن، حتی دختر بدحجاب موبیرونشون، ولی اسیر شما، اسیر جب شما. شما اومدین گفتین حجاب چادر نی، شما اومدین گفتین با منتروسری هم بیه بیرون درسته، شما اینا رو اسیر کردین. ولی اینا این طوره نبودن، خیابونا اینجوری نبود که الان هست. خیابونا شده بود این زمان پیغمبر، دخترها همه با حجاب می اومدن و می رفتن سال 57 و 58، دخترها می رفتن کردستان برای خدمت به مردمی که دوچار جنگن با احزاب کرد مشرک. می دونستن دخترها شهید می شن، وای میستادن و شهید میشدن. الان با اینا کاری کردیم که دارن فدای شهوت میشن به جای شهادت. خب این اسارته. عشق 3 طرف داره. یه طرفش خود عشق، اون مایه، سرمایه، خود اون حقیقت که جای جلوه و طلوعش دله. دل هم حرم الله بی تردید. شما به این کتابای خارجی ها مراجعه کنید، کتابایی که در رابطه با جنین شناسی نوشته، که نطفه وقتی به تدریج شکل میگیره و قرآنم در سوره مؤمنون آیه 12 بیان میکنه که ما انسان رو از نطفه سپس از علقه، سپس از مزده، سپس از اسکلت، سپس از گوش رو اسکلت، سپس به صورت انسان، آخرین مرحله انشأناه و خلقن، آخر دمیدن روح خدایی در او. جنین شناسان اروپا و امریکا نوشتن، منم خریدم کتاباشونو، نه اینکه بیهوده براتون بگم، گرفتم ببینم نظر اونا راجع به جنین شناسی چیه. توی کتاب قرن 13 الان ما تو قرن 15 دیدم که یه نفر نامه نوشت به یه عالم، عارف، عاشق، که آقا در رحم مادر خدا انسان رو شروع میکنه به آفریدن، اولین عضوی که میسازه و بعد از او شکل دهی صورت میگیره چیه؟ ایشون نوشته بود به دلیل این آیه قرآن قلب، ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدن للعالم. این که گفته تو عالم ظاهر اولین جایی رو که ساختم خانه ام بود، بیت، در عالم باطنم که هماهنگ با عالم ظاهر، قطعاً اولین عضوی که میسازه جای خودش رو میسازه، قلبه. بعد جای دیدن و جای شنیدن و جای چشیدن و جای بویدن و جای خوردن میسازه، اول جای خودش رو درست. همه مال خدا. شما به اسارت گرفتین دلها، رها کنید دلها، همه میرن طرف خدا. رهایی این ملت هم به اینه که جفسازی میکنید. البته جفسازیتون هم داره شکست میخوره، ولی بالاخره تو فضای تاریک جفسازی مشتی میمونم. تا کی حالا مردم آگاه بشن؟ همشون که همه از اسارت دار. نمیدونیم کی آگاه، هم که نمیان حرفای خدا با انبیا رو بشنون و به خودشون بپردازن، ببینن با سنجیدن خودشون با آیات و روایات که در کجا قرار دارن. یکی خود مایه عشق، یکی عاشق، یکی معشوق. عشق از معشوق اول سر زد. تقاضا کنین این بچه رو ببری بیرون. عشق از معشوق اول سر زد تا به عاشق جلوه دیگر کنن. ببینید چقدر لطیف. اول آدم باید درک بکنه، ببینه، بعد عاشق میشه. تا معشوق خودشو نشون نده که آدم عاشق نمیشه. خودشو نشون میده معشوق، سند داده که خودمو نشون میده. تو سوره مبارکه حجرات چیکار کرده در این آیه؟ چیکار کرده در این آیه؟ حبب، ببینید کلمه کلمه محبت، اش فاعل حبب الله در آیه، چون فعلا معلومه حببه که نی، حببه یعنی محبوب شما قرار دادند. کی محبوبتون قرار داد؟ فاعلش معلوم نیست، کنندش معلوم نیست، اما اینجا در آیه فعل معلومه. حبب چی؟ خدا. فاعل حبب در آیه الله. حبب الیکم الایمان، ایمان چیه؟ ایمان گرفتار شدن دل به پروردگار، عاشق شدن قلب به حضرت حق، گره خوردن زلف دل به زلف ذات. که چند خط شعر براتون بخونم. ترکا، آلمانیا، انگلیسا، چینیا اصلا نمید. دوش وقت سحر از نجاتم داد، وندران ظلمت شب آب حیاتم داد. چه مبارک سحری بود. این شعر یه داستانی داره، من 7-8 سال پیش یک ساعت داستانشو به شب مارمزون تهران گفتم. خیلی داستان عجیبی داره که خود حافظ نقل میکنه، که طولانیه بخوام نقلش بکنم، حالا چون نوارش هم هست من دیگه جایی نگفتم، همون یه بار گفتم. یه پیش آمده بسیار عجیبی شد که شبم اتفاق افتاد. بعد تموم شدن اون پیش آمد شب، که تو همون یه شبم حافظ حافظ شد، هنو آفتاب طولو نکرده بود این غزلو گفت. اون جایی هم که این پیش آمد شده بالای یه کویی بوده که من رفتم شیراز، از یکی از دوستان شیرازم خواستم، پیاده حدود 2 ساعت راهه، رفتم اونجا. حالی هم بوده، پرده ها بره کنار، حجاب ها بره کنار، جف سازی ها بره کنار، جاذبه های عوضی بره کنار، معشوق دائم در حال جلوه است. جلوه او تعطیلی نداره، دائم در حال جلوه است. جوانا اگه حالشو داشته باشن، اون ترکیب بند هاتف اصفهانی رو بخونن، خیلی مهم. چشم دل باز کن اولشه که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بین. نمیشه که معشوق سکون داشته باشه و حبس باشه و متوقف. اسماء و صفات به صورت عوالم در حال جلوه است. جلوم ابدیه، دل اگه درش بسته نباشه اون جلوه بر کرسی دل الالعبد میشیم، چون بیابمش دیگه از دست دادنی نیست ابدا. مگه این 72 نفر رو قطعه قطعه نکردن؟ مگه این جلوه دست رفت؟ مگه قبل از قطعه قطعه شدنشون تهدیدشون نکردن؟ تشویق نکردن؟ ترغیب نکردن؟ قول پول ندادن؟ قول زن زیبا ندادن؟ قول صندلی ندادن؟ همه قولی که بهشون دادن خندیدن به این حرف. لذتی که من از جلوه معشوق حس کردم تو کل زنان دنیایی که داریم پیشنهاد میکنیم، تو کل پولانی، تو کل صندلیانی، من صندلی روی مش تخته خشک بیجان میبینم، تو من پیشنهاد میکنی خدا رو رحم کن این صندلی رو بهت بدم؟ احمد، تو داری به من میگی وارد یه معامله شو، خدا رو بده صندلی رو بگی 2-3 کیلو چوب خوش، چی داری میگی؟ بله اگه بیان کوفه زیباترین زنان رو براتون ما آماده میکنیم هر کدوم رو بخوایم، حالا چون متشرعین خب عقدشون کنیم، رابطه آزاد نباشه. زنایی که شما میخوان به ما بدین سیرت بدتر از دیو دارن، که ما اون دیو سیرتیشونو که اومدن به یزیدیان خودشونو فروختن که پل بشن برای خاموش کردن این 72 نفر، ما خود اون دیو سیرتی رو تو قیافشون میبینیم. تو شکل بدتر از جن رو به من پیشنهاد میکنی، بیانو بگیر زیبایی مطلق و بی نهایت رو رها بکن. من در آغوش کیم؟ تو میخوای منو بیاری در آغوش کی بذاری؟ عجب احمقی هست. دلتون میخواد فقط یه چشم به هم زدن، همین یه پلک، عبای پیغمبر پرش رو زمین افتاده باشه، رو زانوش هم نه، سرتون رو یه چشم به هم زدن بذارین رو عبای پیغمبر رو بردارین. دلتون میخواد؟ از خدا میخواد، از خدا میخواد. اومد زهیر ابن قین بجلی ساعت 12 ظهر حدود 18 یه صف جماعت تشکیل دادن پشت سر هم، نه عرضی طولی، چون اگه اینجوری میخواستن وایسن نوت این ور نوت اون ور، امام حسین وسط رکعت اول تموم نشده بود همه رو با تیرباران میریختن زمین. بنا شد امام حسین وایسن 18 تا پشت گردن، ولی بازم تیرباران میکرد. زهیر از صف اومد بیرون با سعید ابن عبدالله حنفی، گفتن حسین جان با کمال آرامش نمازتون رو بخونه 2 رکعتی، ما دوتا وای نیست. هر تیری میاد درد نداره، حالا در عالم عشق دردی، این گوشت و استخون رو تیر تیکه پاره میکنه میندازه کنار، این اثر درد نداره. من وقتی مست عشقم چه دردی؟ چه درد؟ رکعت اول سعید ابن عبدالله قطعه قطعه شده، رکعت دومم دیگه زهر داشت می افتاد، هان السلام علیکم، زهر افتاد، تیر گوش رو برده، انگشت رو برده، گوشت سینه رو برده، بازو رو برده، شونه رو برده، شکم رو پاره کرده، زهر افتاد رو خاک. اون که رکعت اول رفت، امام حسین سر زهر رو گذاشت رو زمین، چشمش رو باز کرد، به معشوق گفت ارضیت منی یا ابا عبدالله، حسین جان از من راضی شدی؟ چه جور اینا گرفتار عشق؟ مستی بهانه کردم، چندان گریستم تا کس نداندان که گرفتار کیستم. حسینو شما میشناسید؟ ژاپنی چه میدونه حسین؟ آمریکایی چه میفهمه حسین؟ عمر صد چه میفهمه حسین؟ عمر صد دلش پر عشق یزید، پر کثافت دل، چه میدونه امام حسین؟ گریه کرد ابی عبدالله، فرمود زهیر اون چه که دارم میبینم، جدم رسول خدا وایستاده، بغلش رو وا کرده، منتظر روح تو از این قفس بیاد بیرون، میخواد روح تو بغل بگیر. دیگه جا بالاتر از این نی که آدم بره، کجا بره آدم؟ اون جایی که زهر الان میخوان بغلش بگیرن، همون جایی که 7 سال حسین خوابیده روش. یعنی زهر عاشقیه که معشوق شده، شده جای امام حسین. باریکلا ادبیات فارسی، من کیم؟ لیلیو. لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحی اندر دو بدن. حالا شعر حافظ رو گوش کن، معشوق جلوه دائم، دوش وقت سحر از غصه نجاتم داد. حببه رو دارم با این غزل معنی میکنم، وندر آن ظلمت شب. این حادثه جوونا وقتی اتفاق افتاده که حافظ 25 سالش نشده، وندر آن ظلمت شب، آب حیاتم داد، چه مبارک سحری. برای کی تعریف کنم که بگیر؟ چه مبارک سحری، چه فرخنده شب، آن شب قدر که این تازه برات هم داد. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کرد، باده از جام تجلی صفاتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم می‌ریزد، اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادم. بعد از این روی منو آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم داده. تو دل تو بنده من رو به روی من بیگی، من دائم در تجلیم، من دائم در جلوه. تو دل تو بردن جای دیگه، دلت گرفتار جوه، گرفتار حزبه، گرفتار دار و دسته است، گرفتار فیلم، گرفتار چهار تا عوضی با حرفای اتو کشیده قلمبه سلمبه است که با جادوگری این کلمات خودشو به تو القا میکنه که بله ما استادیم و فلان سیاست مداریم. پنج دقیقه دلتو از اسارت درار، بیگی رو به روی من جلوه میکن. اون وقت تازه بعد اون جلوه زیبایی مطلق رو میبینی و همه زیبایی ها رو زیر مجموعه این زیبا و میبینی تمام این زیبایی ها یه جا اونجاست و اینا موندگار نی، اصل اون اینا موجه رد میشه. حبب الیکم الایمان و زینه زینت آرایش خوشگلی و زینه فی قلوبه. ببینید قرآن تو مسئله عشق و محبت دست رو کجا میذاره؟ ایمان، تعلق قلب به جمال مطلق. ایمان خودش هدف نیست، ایمان یه دوربینه که این دوربین فقط حق رو رصد میکنه. با این دوربین آدم او رو می‌بینه. مرحوم حاجی سبزواری میگه دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب، دست من بر دل من بود چو بیدار شد. اینجا همه چی اینجا، بهشت از اینجا جلوه میکنه، نماز از اینجا در میاد، روزه از اینجا. گریه مالی کیه؟ پیغمبر گریه رو تشریح میکنه، میگه گریه مالی رقت قلبه. چشمه اصلی چشم تو پرده های اشکی نیست، دل. دله که گریه میکنه، چشم نمایشه، نمایش گریه یه دل. دله که نماز میخونه، الذین هم فی صلاتهم چی؟ خاشعون. قلب داره نماز میخونه، این حرکات بدن نمودی از نماز قلبه. چرا میگه نماز منافق قبول نی و منافق با نمازش میره جهنم؟ چون منافق بدنش نماز میخونه، قلبش متوقف از نماز. دل نماز میخونه، دل روزه میگیره، دل حج میره، دل گریه میکنه، دل میخواد، دل نمیخواد، دل وارد بهشت میشه، دل میره جهنم. آتیش جهنم رو که توضیح میده قرآن، میگه الّتی تطلع علی چی؟ بله؟ افعده. نمیگه تطلع و علل جلود، آتیش به طرف پوست میاد، به طرف استخون. میگه دله که شما رو کشیده جهنم، بدن بدبخت کاره. تو که ناخوانده علم سما، تو که نابرده که سود و زیان خود ندانی، به یاران که رسی هیهات و هیهات. چقدر برای دختر امیر المؤمنین شگفت‌آور بود وقتی اومد صحرای کربلا کنار بدن ابی عبدالله، خیره خیره بدن رو نگاه کرد، بدنی که سر نداره، انگشت و انگشتر نداره، پیراهن کهنم نداره، جای درستی نداره. پیش خودش گفت سوال کنم ببینم درست اومدم یا نه. خوشمالتون که دلتون مایه عشق داره، خوشمالتون که دلتون گریه داره، اونم گریه بر ابی عبدالله. شما میدونید همه انبیا بر حسین گریه کردن، شما میدونید وقتی به دنیا آمد تا چشم پیغمبر بهش افراد زار زار گریه کرد، شما میدونید زین العابدین فرمود همه آسمان ها و زمین، همه درختان، همه ماهیان دریا، همه پرندگان هوا برای بابام گریه کردن. انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی، تو پسر باطنه زهرا مادر منی. وقتی بدن رو شنو دیدن میشه زیر بغل اون بدن، قطعه قطعه رو گرفت روی دامن بوسو، هم باب العطشان حتی مزو، پدر و مادرم فداد بشه که بالا به دجن سر از بدن جدا کرده.
هم باب المهموم حبس و غذو پدر و مادرم و داد میجن که بالا به تجنه از دنیا رفتی با دل پر قصه رفتی حسین من به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زن حسین من ای کاش به قلب خواهرت زده بودن رگ حیات من رو قطع می کردن حالا تو رو به این حال نمیدید خدایا قلب ما و زن و بچه ما رو برای ابد محل تجلی خودت قرار ده. خدایا ما رو واقعا عاشق خودت و انبیا و ائمه و قرآن و عبادت بگردید. دل غمدیده مردم عالم رو به ذلت اسرائیل و امریکا شاد کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. دوستانتون کتابی رو آوردن، شرح دعای کمیل در 600 صفحه. از ابتدایی که من کمیل رو در ایران شروع کردم، به خصوص اون وقتی که از رادیو تلویزیون پخش شد، تهران خیلی شهرها به من پیشنهاد میکردن این دعا رو شرح بزنم، پیش نمیومد. تا شب تولد امیرالمؤمنین پیش آمدی شد که مسئله شرح دعا در اون پیش آمد بر من پیش اومد. نمیشه روی منبر بگم در این 600 صفحه چی قرار داره، اما گوشه از حرفایی که امشب شنیدید به طور مفصل علل خصوص محبت خدا به بندگانش در این کتاب توضیح داده شده. 5 تا نوارم با هم دیگه است که خیلی به درد جوونا و برادران جوانی که همسر دارن میخوره، که ما نامه هایی هم نسبت به 5 تا نوار داشتیم، ولی نامه های عجیبی بوده. یکیشو بر جناب آقای رضایی گفتم که حالا رو منبرم قابل خوندن نیست که به چه صورت یه دونه از این 5 تا به اون شخص رسیده بود و شخص و عملی نسبت به مطالبی که در اون نوار از خدا و اهل بیت نقل شده پیدا کرده بود. یکیش به درد خانواده ها میخوره، زیباترین راه همسرداری اسمش ظاهرن. یکیش مربوط به زشترین گناه و راه علاج اون. یکیش شهوت جنسی راهی به سوی قرب خداست، که خیلی مطلب جدیدیه. چطور میشه آدم با شهوت جنسی بنده مقرب خدا بشه؟ که حالا هر کدومتون علاقه داشتیم این کتاب رو، اون نوارا رو بخریم. خوب آدم بدون دعا کمیل یعنی چی و بعدن بخونه. خیلی برای آدم دعا زیبا جلوه میکنه. خدایا معرفت ما رو به حقایق کامل کن. خدایا این محراب و منبر رو از ما نگیر. به رحمتک یا